سوال بکنیم از این آزمون و خطاها و اینکه به نظر میرسه اینها به سمت یه صدای سومی که نوعی تحول خواهی گذار تحول خواهانه پیش خواهند رفت، نوع نگاهشون به سیاست ورزی در ایران. این نظریه کلاسیکی و قدیمی وجود داره که همه امور زندگی مردم مکول به تغییر حکومته. این 50-60 سال تو ایران سابقه داره، حالا یه مثل با مشهد مسلحانه قبل انقلاب، مشهد مختلف بعد انقلاب، یعنی گویی باید زندگی و مطالبات مردم متوقف بشه بدون تغییر نظام، بعد از تغییر نظام هست که این مطالبات باید پیگیری بشه. منطق زندگی نشون داده که سیاست زندگی، من تعبیر گیدنز استفاده بکنم، سیاست زندگی و سیاست رهایی باید با هم پیش بره. این من فکر میکنم در اون صدای سوم بهتر سامانبندی تر شده که هم تغییر سیاستی که انرژی مردم را آزاد بکنه و هم تغییر ساختاری که بدون عبور و گذار از اون بسیاری از دیگرگونی ها میسر نیست، دموکراتیزاسیون امکان پذیر نیست. این نگاه به گمان من تقویت خواهد شد. البته اینم در پایان بگم که به نظر من نه با مذاکره مثلا جمهوری اسلامی، چون بعضی تحلیل ها هستی که جمهوری اسلامی که بیاید دیگه با آمریکا مذاکره کنه دیگه اون جمهوری اسلامی نخواهد بود، نه جمهوری اسلامی خامنه‌ای میشه، جمهوری اسلامی هاشمی. یا بعضی این تصور رو دارن اصلاح طلبای داخل کشور که اگر سیاست خارجی تغییر کنه الزاما سیاست داخلی هم تغییر میکنه. نه الزاما اینطوری نیست، چین خودش با اقتصاد جهانی پیوند خورد و سرسوب داخلیش هم حفظ کرده. البته من ایران رو با چین متفاوت میدونم، الان نمیخوام وارد بحثش بشم. اگه اینا رو کنار هم بذاریم، اون صدای گذار تحول خواهانی که عمده مرکز سر و گرانگاه راهبرد سیاسیش رو جامعه میذاره، جنبش اجتماعی میذاره، جامعه مدنی میذاره، مطالبات اجتماعی میذاره که اینها میخوان هم تغییر سیاست بکنن هم تغییر گذار از ساختار بکنن، اون نگاه ولوی مدار زمان برسر باشه نگاه واقعی تری خواهد شد. و من فکر میکنم از این واقع بینی که هم در بدنه سرخورده ای از اصلاح طلبان به وجود اومده و هم در این اشتباه محاسبه تغییر، امکان تغییر نظام از بیرون، اینا شاید ما همه رو به هم نزدیکتر بکنه و نوعی گرایش تحول خواهانه، گذار تحول خواهانه، نگاه جامعه محور، نگاه جنبش اجتماعی محور رو به وجود بیاره. البته این به معنای زبتر زدن روی مثلا همیشه روی صندوق رأی یا هم روی حمایت خارجی نیست. در نگاه تحول خانه همه ابزارهایی که بتواند گذار رو تسهیل بکنه به اندازه خودش طبق تحلیل مشخص از شرایط مشخص میتونه به کار بیاد. این بخشی از حراس درون نظام هم این هست که الان اون انسجامشون روی که در برابر ترامپ اینها رو به هم چسبونده بود، این چسب داره الان وا میره و این رو ما در حال بخشای افراطیشون به صورت فحش و فضیحتی که به هم دیگه میزن و انگایی که به هم دیگه میزنن میبینیم. در بخشای معتدل ترش هم در این رقابت هایی که مذاکره رو ما بکنیم نه جریان رقیب. من فکر میکنم وضع حکومت های خامنه‌ای وضع اقتصادش وخیم تر از اینا باشه که بخواد 7-8 ماه هم تعلل بکنه، دفع الوقت بکنه که تا با دولت بعدیش مذاکره بکنه. احتمالاً پشت زمینه ها و پس زمینه هاشو از همین دولت استارت خواهد زد، در دولت مورد نظر خودش اون رو سعی میکنه به بار بنشونه، ولی این تغییر دیگه اون تغییرات سطحی گذشته نیست. به جز تغییر راهبردی و تغییر اساسی سیاست خارجی شاه خامنه‌ای چاره دیگری نخواهد داشت.
بله آقای قائدی، شما در صحبتاتون در چند جمله اشاره ای داشتین به اینکه موضع آقای بایدن در قبال تنش با ایران متفاوت خواهد بود و برعکس اون چه آقای ترامپ رابطه خوبی رو با عربستان داشت. اتفاقا شما اینجوری که گفتید من یادداشت کردم، آقای بایدن منتقد خواهد بود حتی به برخی مسائلی که عربستان داره. من از این فرصت میخوام استفاده بکنم کل بحث رو یه مقدار ببرم به این سمت که با توجه به این پیش زمینه‌ای که من اشاره کردم از گفته های شما، فکر میکنید موضع آقای بایدن در مباحث مربوط به خاورمیانه، هم ایران هم عربستان و هم اسرائیل به خصوص، چگونه خواهد بود؟
بله ببینید، من اول در ادامه صحبت‌های آقای علیجانی عرض کنم، ضمن اینکه با ایشون موافقم، اینه که یک موضوعی که هست اینه که سیاست خارجی و داخلی تو ایران خیلی به هم تنیده هستن. من در این که منتقد سیاست داخلی جمهوری اسلامی، در واقع منتقد اون فسادی که در ایران هست، حتی در واقع فلسفه سیاسی که در ایران حاکمه هستم، اما معتقدم ما یک چیزی رو نباید در واقع ازش غافل بشیم، و اون این که در سالهای گذشته، در دهه‌های گذشته، ایران همیشه یک مشکل امنیتی داشته که این مشکل امنیتیش هم مشکل تاریخیه. به لحاظ تاریخی ما بسیار مورد حمله قرار گرفتیم و از نظر جغرافیایی در یک منطقه ناامن هستیم. بخش‌های زیادی از سرزمین‌هامون رو از دست دادیم و سابقه جنگ توی دو دهه گذشته رو داشتیم، حمله‌ای که بهمون شده. بنابراین بخشی از در واقع سیاست در ایران فرقی نمی‌کنه چه کسی سر کار باشه، آقای خامنه‌ای یا آقای خاتمی یا رضا پهلوی یا هر کسی دیگه‌ای، معطوف این خواهد بود که در واقع بحث امنیتی ایران و امنیت ایران رو چطور حفظ کنه، و خیلی این در واقع تاثیرگذاره بر شرایط داخلی ایران. دو تا قدرت هسته‌ای در منطقه ما هستن، بنابراین ایران اینها رو لحاظ میکنه در واقع محاسباتش. در خصوص آقای بایدن من بگم که ایشون بر اساس سابقه یک معادلش داریم مخالف افزایش تنش با ایرانه و در واقع دنبال این هم نیست که منطقه رو علیه ایران متحد کنه. ایشون منتقد سیاست‌های آقای نتانیاهو در خصوص الحاق ترانه غربی، منتقد در واقع سیاست آقای نتانیاهو در خروج از برجام و فشاری که برای خروج از برجام آورد، ولی آقای بایدن هم برای ایران در واقع فرشته نجات نخواهد بود، چرا که ایشون خیلی توانمنده برای اینکه بتونه اجماع جهانی ایجاد کنه برای فشار بیشتر به ایران. الان در واقع در دستورالعمل آینده اینها چهار موضوع وجود داره. یک موضوع اول که بیشترین اولویت رو داره بحث برجام هست، موضوع دوم بحث موشکی هست، موضوع سوم بحث رفتار منطقه ایران هست، و موضوع چهارم بحث حقوق بشر در ایران. من گمون میکنم که حالا بعد از اینکه اینها توافقاتی داشتن در خصوص برجام که ممکنه که بعد از یک تنش باشه، ایران باید بشینه در مورد موشکی صحبت کنه. یک تغییر دیدگاه در آمریکا اتفاق افتاده که این تغییر دیدگاه، من در یک مقاله برای یورونیوز رو توضیح دادم که سیاستمدارای آمریکایی عموما ایران رو به چشم روگ نگاه میکنن و نه به چشم انمی. انمی کسیه که در واقع قدرتمند، توان نظامی، اقتصادی و فرهنگی بالا داره، بنابراین هم ارز ایالات متحده است، مثلا شوروی سابق، در حالی که روگ اون حکومتیه که باید گوشش رو پیچوند و بهش یاد داد که چه کار باید کرد. اما یک تغییر تصویر در سیاستمدارای آمریکایی اتفاق افتاده که ما در دوران اوباما کمی شاهدش بودیم، با اون که به سمت مذاکرات رفت. بنابراین من فکر میکنم آقای بایدن ایران رو به عنوان یک قدرتی که در منطقه هست، این در واقع دغدغه‌های امنیتی رو داره بپذیره، و تو بحث موشکی خیلی مهمه که چه کسی در طرف ایران داره صحبت میکنه. آیا یک دیپلمات خبره مثل آقای ظریف یا یک کسی مثل آقای مثلا جلیل قرار مذاکره کنه؟ چون من فکر میکنم اگر کسی مثل آقای ظریف مذاکره کنه، میتونه اون در واقع دیدگاه‌های ایران رو به شکل منطقی به طرف مقابلش نشون بده، و شاید مثلا مذاکرات برای برد موشک‌ها باشه، نه برتر اصل قضیه موشکی. بنابراین من فکر میکنم موشکی و رفتار منطقه ایران این سه تا موضوعاتی هست که ایران و آمریکا میتونن درش توافق کنن. در مورد حقوق بشر هم با سابقه که ما از آقای اوباما داریم به نظر نمیرسه چندان مشکلی باشه بین در واقع سیاست آقای بایدن در خصوص ایران و اون چیزی که در ایران اتفاق میفته.
آقای کیانی، سوالی بود که دوست داشتم از شما بپرسم. الان با توجه به موقعیت خاصی که ما در آمریکا شاهد هستیم، و من تمام شبکه‌های خبری رو که باز می‌کنم می‌بینم که به هر حال قطعی اعلام می‌کنن که آقای بایدن رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده شده، در چنین وضعیتی فکر می‌کنید موضع اپوزیسیون ایرانی، چه اون کسانی که در ایران زندگی می‌کنند در داخل مرزهای ایران، چه اون اپوزیسیونی که ما در خارج از ایران می‌دونیم حضور دارند، موضع این افراد چه خواهد بود نسبت به این انتخابی که مردم آمریکا کردند؟
ببینید من دلم میخواد یکی دو نکته خیلی سریع در مورد حرفای آقای قائدی بگم.
بفرمایید منتها بدونید ما چیزی در حدود 5 دقیقه کمتر وقت داریم، 4 دقیقه و نیم.
بله من خیلی سریع میخوام به حرفا رو بگم. در اینکه ایران مشکل امنیه، خطرات امنیتی زیادی کشور ایران، من دارم راجع به کشور ایران صحبت میکنم، خطرات امنیتی زیادی در منطقه داره، من تردید ندارم. همین الانش حکومت باکو محافل جدی سیاسی در حکومت باکو هستن که چشم طمع ارضی دارن به خاک ایران. من در این مسئله تردیدی ندارم، ولی این به این معنا نیستش که این تخریب و این خرابکاری منطقه‌ای من اسمشو میذارم، چون ابا دارم مثلا روی این رفتار جمهوری اسلامی تو سیاست خارجی بذارم. این خرابکاری منطقه‌ای رو در اون راستا بدونیم. به یاد بیاریم، الان اسنادش هم بیرون اومده که نیکسون برگشته بود به شاه ایران گفته بود، من اینجا از موضوع حمایت از پهلوی نمیگم، از موضوع یک فکت میگم، برگشته بود به شاه ایران گفته بود که من امنیت خلیج فارس رو در واقع به عهده شما میسپارم، یعنی به من کمک کن، یعنی این حرف نیکسون، به من کمک کن، حامی من باش. که شما اون رفتار رو مقایسه کنید که در عین اینکه شاه به خطرات امنیتی واقف بود و به همین دلیل هم مدام ارتش رو تقویت میکرد، که بعدا در جنگ ایران و عراق فهمیدیم اون ارتش برخلاف پروپاگاندای سپاه خرمشهر رو عملا ارتش آزاد کرد، و به اصطلاح این رو هم در نظر داشته باشید، این دوتا رو سوا کنیم. یعنی ما فکر نکنیم که خطرات امنیتی که ایران در واقع در منطقه داره لازمش خرابکاری منطقه‌ای و رفتار جمهوری اسلامی است. نکته دوم، با ظریف گفتم دیپلمات خبره، این دیپلمات اگه خبره بود، حالا من عبا دارم روی این افراد اسم دیپلمات بذارم، این دیپلمات اگه خبره بود هیچ وقت نمیگفتش که برجام رو هیچ کس نمیتونه لغو کنه، هیچ کس نمیتونه برجام رو کنار بزنه. همون موقع 60 تا یا 80 تا سناتور نامه نوشتن به خامنه‌ای، به خامنه‌ای هشدار دادن، سناتور آمریکایی، که آقا این چیزی که شما، این برجامی که شما الان بستی، این به تصویب کنگره نرسیده، این فردا روزی اگه یه رئیس جمهوری رو کار بیاد که با برجام از برجام راضی نباشه، به راحتی آب خوردن میتونه کنار بزنه، و دیدین که آمریکا به راحتی آب خوردن بدون اینکه اصلا نیاز باشه نظر کنگره رو بپرسه.
آقا کیانی من بله من شما رو قطع بکنم چند ثانیه،
من بحثم رو می‌بندم.
بله بریم سر اون اصل قضیه، چون این برای ما در 3 دقیقه که مونده.
من قبلا هم گفتم الانم تکرار میکنم، اپوزیسیونی که بخواد در واقع اساسا بندناف خودشو به خارجی گره بزنه، اون دیگه اپوزیسیون یک نظام مستقر نیست، اون کارگزار اون دولت خارجیه. فرق بذارید بین این مسئله، این یک نکته است. نکته بعد این که من اینجا خودم از کسایی بودم که به ترامپ نامه نوشتم، از اون نامه با افتخار دفاع میکنم، خواستار این شده بودیم که سپاه رو تحریم کنه، امپراتوری مالی آقای خامنه‌ای تحریم کنه. ما از دولت بایدن هم باید خواستار بشیم که به فشار روی جمهوری اسلامی تداوم ببخشه. منطق ما هم یک منطق ملی و روشنه، دستگاه سرکوب باید تضعیف بشه تا به واسطه ضعف دستگاه سرکوب، خیزش هایی که در داخل رخ میده بتونه در واقع با سرکوب کمتری مواجه بشه و با احتمال کامیابی بالاتری مواجه بشه. این منطقیه که ما داریم، نه صرفا در قبال دولت آمریکا. اگه دولت آمریکا برجسته میکنیم به خاطر اینکه برجسته ترین دولت دنیاست، تقریبا از دولت اروپایی هم اینو میخوایم، به سهم خودمون توهم جایگاه هم نداریم، به حد خودمون. این رو به نظر ما اپوزیسیونی که خودشون رو ملی میدونن باید خواستار ضعف جمهوری اسلامی باشن و خواستار حمایت به اصطلاح کلامی از سمت و سیاسی از سمت دولت‌های غربی.
ممنونم از مهمانان عزیز برنامه‌مون، آقایان رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، محمد قائدی استاد علوم سیاسی دانشگاه ایالتی واشنگتن، و علیرضا کیانی فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و عضو فرشگرد. در ثانیه‌هایی که مونده من به اطلاعتون برسونم که تعدادی از رهبران جهان تبریک گفتن انتخاب آقای بایدن رو، رئیس جمهوری فرانسه هست، نخست وزیر ایتالیا هست و نخست وزیر کانادا. به پایان این برنامه ویژه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم که شنونده ادامه برنامه ما باشید.
اینجا رادیو فرداست.